کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. قصه‌هایی از ایران باستان برای خردسال و میانسال و کهنسال.
کتاب پنجم توتی نامه بخش 25.
سلام بر دوستان خوبم، شب شما یا روز شما وقت شما بخیر. دنباله گفتگوی توتی و خجسته خانم رو در شب 22 براتون میگم. بحثشون در مورد این بود که لحظه‌های خوش زندگی که واقعاً میشه اسمش رو زندگی گذاشت، لحظاتی که آدم در کنار محبوبش باشه یا در حال لذت بردن از زندگی باشه، بقیهش دیگه زندگی به حساب نمیاد. به قول حافظ بزرگ، اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد یا به سر رفت، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. یعنی لحظه‌ای خوب اونی بود که من در کنار دوست، حالا دوست هر کسی میتونه باشه، بودم، چه محبوب چه معشوق چه کسی که آدم بالاخره دوستش داره، باقی همه بی حاصلی بود. یعنی هیچ حاصلی نداشت، سودی نداشت و بی خبری بود و بی خبر موندن از واقعیات و بخش‌های پرمعنای زندگی بود. بنابراین خجسته خانم عزیز، بلند شو، حرکت کن و برو پیش معشوقت. همین الان وقت رو از دست نده و سعی کن که به زندگی خودت با این شب خوب معنایی ببخشی. اما فراموش نکن که باید ادب و آداب رو رعایت کنی و سعی کنی کاری نکنی که بر تو بخندند، از خود زیاد تعریف نکنی و تظاهر به خوبی نکنی، وگرنه بر تو اون طوری که بر زن امیر خندیدند میخندند. خجسته خانم گفت که ماجرای زن امیر چه بوده که بهش خندیدم؟ گفت بله. توتی شروع کرد به قصه اون بانو رو گفتن. گفت در سرزمین کرمان پادشاهی بود بسیار عادل و ثروتمند و زنی داشت بسیار خوب رو و بسیار زیبا و با کمال. کمال یعنی کامل بودن، دارای چیزهایی که باعث کامل بودن آدم حساب میشه. و ندیمی داشت. ندیم یعنی دوست و کسی که گفتگو میکنه با پادشاه. غربیا احتمالاً اصطلاح باتلر رو برش دارن که مستخدم محسوب نمیشه، بلکه حریف گفتگوی ارباب هم هست و ارباب رازهاش رو براش میگه. به عنوان یه دوست مستخدم، ترکیب این دو در واقع. گفت ندیمی داشت که هر بار که میخندید از دهانش گل میریخت. تا اینکه روزی فرستادگانی از جانب پادشاه پیش امیر کرمان اومدند. حالا امیر و پادشاه یعنی چی؟ امیر عربی پادشاه دیگه، ولی بیشتر حاکم منظور بوده. یعنی یک پادشاه در پایتخت، حالا اگه شیراز بود پایتخت یا اصفهان بود یا تهران بود، می نشست و حاکمهایی رو به این طرف و اون طرف می فرستاد. معمولا هم اقوام خودشون رو یا پسراشون رو می زاشتن در شهرهای مختلف حکومت کنن. حالا این پسر امیر پسر پادشاه نبوده، نمایندگانی از پیش پادشاه حالا به دلیلی برای کاری اومده بودن پیش این امیر در کرمان. امیر برای اینکه اضافه بر حالا خوشگویی و خوشگفتاری اطرافیانش که این رو به رخ نماینده های پادشاه می کشید، این ندیم رو هم آورد تو مجلس که هر بار که خندید از دهانش گل ریخت و نماینده ها بسیار متعجب و شگفت زده شدن. شگفت زده و متعجب هم معناست. و وقتی که برگشتن پیش پادشاه، گفتند از عجایب روزگار این که ندیمی امیر کرمان داره که هر بار که میخنده از دهانش گل میریزه. پادشاه کسانی رو فرستاد برای تحقیق به کرمان که برید ببینید این واقعیت داره، ماجرا چیه، حالا نکنه یه مقداری گل تو دهنش قایم کرده و هر بار که میخواد بخنده اینها بیرون میریزه و واقعیتی نداره که خود به خود از هیچ گلی در دهانش درست میشه و بیرون میریزه. نماینده های پادشاه مجدد، اونایی که میخواستن تحقیق کنند، اومدن به کرمان پیش امیر کرمان. امیر کرمان کسی رو فرستاد و گفت برید ندیم رو بیارید. دیر وقت بود و هوا داشت تاریک می شد. ندیم داشت می اومد، دید یک سیاه زنگی، زنگی که میگن یعنی مال زنگبار. زنگبار امروز قسمتی از تانزانیاست در آفریقا. خب طبیعتاً مردمش سیاهند. دید که یک سیاه زنگی که یک لبش اومده تا زیر چونش، یک لبش رفته تا بالای بینیش، یعنی لبهاش هر یکی بالای که پایینه، داره میرقصه در تاریکی و آواز میخونه و بسیار شادمانی میکنه. ندیم بسیار تعجب کرد، رفت جلو گفت که تو چرا انقدر شادی؟ چی شده اینطور داری میگی و میخندی برای خودت؟ گفت من امشب به وصل معشوقم میرسم. گفت معشوق داری؟ گفت بله. گفت خب حالا چرا همیشه به وصلش نمیرسی؟ گفت برای اینکه شوهرش از مزاحمه، شوهرش میخواد بره و من خوشحالم که دیگه تا چند وقتی دائم میتونم در کنارش باشم. گفت مگه معشوق تو کیه؟ گفت زن ندیم پادشاه. من با اون دوستم و یکدیگر رو بسیار بسیار دوست میداریم، هر وقت که فرصتی پیش میاد ما در کنار هم هستیم. ندیم ناراحت شد و خواست برگرده خونه با زنی صحبت کنه، تحقیق کنه. نگهبانی که امیر فرستاده بود دنبال این آقا نذاشتن، گفتن نمیشه، پادشاه گفته باید هرچه زودتر تو در دربار حاضر باشی. دید راهی نداره، همراهشون رفت، ولی غمگین بود، بسیار غمگین بود. نماینده های پادشاه اومده بودند و منتظر بودند. ندیم وارد شد و کاری کردند که این آقا رو بخندونن که گل از دهانش بریزه و نماینده های پادشاه ببینند. اما هرچه کردند ندیم نخندید. علت همین بود که به خاطر ماجرای همسرش بسیار غمگین بود. کتاب توضیح داده که خنده نشانه بیغمی است و وقتی غم هست آدم دیگه نمیتونه بخنده، و در توجیه این که خنده چی هستش از نظر منطقی و علمی میگه خنده شادی بسیار زیادی که در قلب انسان جمع میشه، از اونجا به تمام رگها جاری میشه و میره، و وقتی که تو رگها هم دیگه جا نشد به صورت خنده این شادی میزنه بیرون. البته میدونیم که یه همچین نظری درست نیست، چیزی توی رگها نمیره، البته شاید هورمون بره ولی اسمشو گذاشته شادی، ولی قطعا اون زمان از وجود هورمون آگاه نبودند. خنده امروزه میگن یکی از دلایلش، دلایل مختلفی داره ولی یکی از دلایلش اعلام امنیته یا نشانه امنیت. حالا به چه مفهوم؟ توی حیوانات یه علامتی هست برای امن بودن جمع توی حیوانات جمعی. مثلا وقتی گله های گاو یا گاومیش میچرند یا آهو حتی، اینها دمشون رو به چپ و راست مثل پاندول ساعت تکون میدند. این تکون دادن یعنی امنیت. به محض اینکه یکی از حیوانات گله در یک گوشه احساس کنه خطری هست، دمش میایسته. حیوانات دیگه به محض اینکه یک دمی رو ببینن که ایستاد، اونها هم دمشون رو دیگه تکون نمیدن. یعنی در یک لحظه این خبر از طریق تکون نخوردن دم از این سر گله به اون سر گله مخابره میشه، فرستاده میشه. مخابره یعنی رفتن خبر، فرستاده میشه و متوجه میشن که باید آماده فرار یا دفاع باشن. توی میمونها صدا هستش، نوعی صدایی که در میارند. البته میمون که انواع و اقسام داره، به فارسی فقط میگیم میمون. میمون میتونه بوزینه باشه، گوریل باشه، اوران اوتان باشه، شامپانزه باشه یا انواع دیگر. توی اینها نشونه های دیگری هست. معمولا وقتی در آسایشن، اونهایی که نگهبانی میدن یه صدایی از خودشون در میارن که بقیه میدونن که همه چی امن و امانه. وقتی که خطری باشه صدای دیگری در میارن که گله یا گروه آماده فرار، دفاع یا قایم شدن باشن. حالا به ذهن شما میاد خب حیوان اینطوریه، به انسان چه ربطی داره؟ انسان که حیوان نیست. قبول دارم، ولی میدونید که ما مشترکات زیادی با حیوانات داریم. با میمون ها
ما معده داریم، اون هم دارن. قبلا براتون گفتم ما رگ داریم، اون هم دارن. گوش داریم، چشم داریم، دهان داریم، روده داریم، تقریبا اغلب اعضا رو کلیه داریم، اونها هم کلیه دارن. پس به همون میزانی که ظاهر ما، بدن ما، فیزیک ما مشابهت داره به اونها، رفتار ما هم میتونه باشون مشابهت داشته باشه. گفته میشه که خنده در بشر نشانه امنیته. به خاطر همینه که وقتی کسی توی جمعی، توی مجلسی دائم داره خوشمزگی میکنه و میخنده، میشه دورا دور فکر کرد که این آدم در امنیته و در راحتیه و مشکل خاصی نداره. حالا شما در نظر بگیرید توی مجلسی یک گروهی دارن با صدای بلند میخندن، شما یک کاسه در اتاق بغلی بندازید زمین که بشکنه یا شیشه‌ای بشکنه، خنده همشون همزمان به طور کامل قطع میشه و سکوت میشه. یعنی امنیت ناگهان از بین میره و دیگه اینها نشانه های امن بودن رو به هم منتقل نمی کنند. البته گفتم هر چیزی دلایل متفاوت داره. دهان هم برای غذا خوردن، هم برای سخن گفتن، هم برای نوشیدن، هم برای آواز خوندن، هم برای تنفس. بنابراین نمیشه گفت فقط نشانه امنیت خنده است. نه، خنده میتونه نشونه های چیزهای دیگر هم باشه، از جمله مهر و محبت، لبخند. لبخند با خنده فرق داره، خنده واسه بلندتره و میتونه نشانه تسلیم باشه و عدم جنگ و دشمنی و خصومت. لبخند میتونه نشونه اون باشه. حالا این رو هم بگم و برگردیم به قصه که دقت کرده باشید ما یه صداهایی داریم در انسان که این صداها صداهای غریزیه، کلام و حرف نیست. مثل چی؟ جیغ زدن که مال ترسه، فریاد زدن که مال خشمه، خندیدن، گریه کردن. اینا هیچ کدوم کلمه نیست، حرف نیست، ولی صداهای غریزیه که از انسان صادر میشه و هر کدوم باز یه دلیلی داره. مثلا جیغ زدن خبر ترسیدن رو به دیگران منتقل میکنه، یعنی یه اتفاق ناگواری داره میفته. فریاد زدن صدای خشمگینی است که میخواد طرف مقابل رو بترسونه، چون حیوانات با هم وقتی دعوا میکنن صداشون رو عوض میکنن برای اینکه به طرف بگن که از من بترس، من همچین صدایی دارم. شما گربه رو یا سگ رو، حیواناتی که وقتی میخوام بجنگن، حتی مرغ پروبالشو میده بالا، گربه پشماشو میده بالا که اولا به طرف مقابل بگه من خیلی گندم، از من بترس برو. بعد صداشو به جای معو میکنه معو، برای این که بگه صدای من خیلی وحشتناکه، از من بترس و برو. سگسانان در حال غریدن دندوناشون رو نشون میدن، یعنی من اینو دارم ها، ببین با این دندونا پدرتو در میارم. و دقت کرده باشید آدم ها هم در زمان خشم دقیقا همین کارا رو میکنن، صداشون بالا میره، حالت براق میشینن، یعنی خودشون رو یکم حالت فیگوری میگیرن که گنده تر بنماند، و در این حال دندون رو هم از خشم فشار میدند که یادگار این دندان نشون دادن موجودات دیگه است در ما. برگردیم به قصه‌مون. پادشاه وقتی که ندیم نخندید فکر کرد که نوعی داره لجاجت میکنه و میخواد در واقع بر علیه پادشاه کاری بکنه، عمدن نمیخنده تا نمایندگان پادشاه برگردن به پایتخت و گزارش بدن که امیر کرمان بی خود گفته همچین چیزی وجود نداره، و این براش بد میشد. عصبانی شد و دستور داد ندیم رو بندازن به زندون. حالا شب، تاریکی، زندون، غم و غصه، هم غصه اون چه که در ارتباط با همسرش متوجه شده و هم غصه مورد خشم واقع شدن از طرف امیر. ندیم در این غم و غصه و تاریکی مونده بود. زندان دریچه‌ای به بیرون داشت که با نرده بسته بودنش که زندونیا نتونن فرار کنند. حالا زن امیر با یک پیلبانی دوست بود. پیلبان، پیل یعنی فیل. ما میگیم فیل، اصلش پیل بوده. عرب ها چون پ رو نمیتونن تلفظ کنن میگن ف، ما هم به پیل میگیم فیل، به گوسپند میگیم گوسفند، به پارسی میگیم فارسی. حالا فیلم از اوناست. پیلبان کسی بوده که مأمور نگهداری از فیل بوده، چون فیل رو هر کسی نمیتونسته نگه داره، متخصص میخواسته که وارد باشه چطوری با فیل باید رفتار کنه، غذاشو بده، نگهداریش کنه، ترتمیزش کنه و برای جنگ آمادش کنه. پیلبان با زن امیر دوست بود. شب فیل رو آورد، پشت فیلم خب یک اتاقکی میذارن دیگه، اون رو آورد و دم پنجره اتاق زن امیر، و زن از اونجا اومد توی اون اتاقکی که پشت فیل بود و اینا با هم خلوت کردن. خلوت کردن یعنی تنها موندن دو نفری با هم. از دریچه زندان ندیم این صحنه رو دید و گفتگوی اینها رو در میان اون اتاقکی که پشت فیل بود شنید و شروع کرد به خندیدن. خندیدن از بد روزگار که من از این طرف خودم فکر می کردم که زنم به من وفاداره، با اون زنگی دوسته، این جناب امیرم که حاکم و پادشاه کرمانه غافل از این که همسرش با دیگری دوسته. شاید هم خندید به این دلیل که احساس کرد که این تنها نیست، یه همچین بلایی سرش اومده، بلا سر بزرگتر از خودش یعنی امیر هم اومده. خبر خنده ندیم به امیر رسید و امیر تعجب کرد، این دیوونه است، توی مجلس این همه لطیفه گفتند و حرفهای جالب و خوشمزه و خنددار زدن، این نخندید، حالا رفته تو زندون خندیده. روز دیگر امیر با همسر خودش خلوت کرده بود و در گوشه نشسته بودند. در ادبیات فارسی گل نرگس رو به چشم تشبیه می کنن، میگن شبیه چشم هستش. باغبانی گل چیده بود و آورد برای امیر و همسرش جلوشون گذاشت و گلهای نرگس بود و همسر امیر گویا پارچه‌ای رو که بود کشید روی پاهای خودش و رو تن خودش و صورتش رو برگردوند و امیر تعجب کرد، گفت که این چه حرکتی داری میکنی؟ گفت قربان به خاطر این که میگن نرگس مثل چشم من، نمیخوام حتی چشم نرگس هم به من بیفته، چرا که نامحرم من، باید به خاطر شما همه چیز رو رعایت کنم و بسیار پارسا و با عفت باشم. در میان غذاهایی که جلوه امیر و همسرش گذاشته بودن یک مرغ هم بود، مرغ بریان. بریان یعنی در واقع سرخ شده روی آتش، نه توی روغن. یک مرغ بریان هم بود و خندید از این حرف زن امیر. زن عصبانی شد، ناراحت شد که این مرد چرا میخنده و دست کرد و دامن پادشاه رو گرفت که پادشاه ها، امیرا، تو امیر این سرزمین، مرد داره به من میخنده، این چه حرکت نادرستیه، چرا اینطوری شده؟ امیر هرچه فکر کردید که فکرش به جایی نمیرسه، اومد توی قصر رو دستور داد حکما و دانشمندا رو جمع کنند که چرا مرد خندیده. هیچکس ندونست و زن همچنان اصرار میکرد، عصبانی بود چون میدونست این حرفی که گفته خنده داره برای کسی که رازش رو بدونه و تعجب کرد که این مرغ چگونه راز منو میدونه. به هر حال در تعجب بود پادشاه و در این حال در حیرت از این که چرا هیچ کس جواب این سوال رو نمیدونه. زن همچنان به تندی خودش با پادشاه ادامه داد که باید مشخص شه و وقتی که این حکایت در همه جا پیچید و به گوش ندیم رسید که مرغی به حرف خانم پادشاه یا ملکه خندیده و میخوان بدونن که چرا خندیده. دوستان خوبم، وقت ما داره تموم میشه و من این که خنده مرغ و دهان گلریز ندیم آخرش به کجا میرسه رو در بخش بعدی براتون خواهم گفت. وقت شما خوش.